بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
مسئله دهم به ترتیبی که از عروه عرض میکردیم اینه که الاقوا صحت و صلات الجاهل بالحکم شرعی و هی الحرمه و انکان الاحوت البطلان خصوصا فالجاهل المقصر. میفرماین که اگر کسی جاهل به حکم شرعی شد در مسئله مورد بحث، یعنی جهل داره به این که در مکان غصبی نماز خواندن حرامه، آیا این شخص معذوره و صلاتش صحیحه یا صحیح نیست؟ چون گفتیم در معنانوفی که بحث اشتراط اباحه مکانه، این از نهی شارع استفاده کردیم. شارع نسبت به غصب نهی داره، به تصرف فی مال غیر که عرض کردیم در جلد ششم وسائل در باب سوم از ابواب انفال توقیع شریفی است که لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. در جلد سوم وسائل هم در بحث مکان مصلی در باب سوم لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفس من، خلاصه درباره تصرف، درباره غصب، خب روایاتی که داریم اینها دالن به این که کسی تصرف کنه در مکان غصبی نهی داره. حالا ببینیم شخصی که جاهل هست، جاهل به حکم، جاهل به حرمت، این شخص معذور اشتراط اباحه مکان. ما از این نهی استفاده کرده بودیم، نه درباره هر کسی که منجز، البته نسبت به اون شخص گفته نماز باطله، برای اینکه نه که منجز شد مخالفتش معصیته و عملی که مشتمل بر معصیته، مشتمل بر مبعدیته، نمیتوانه مقرب باشه. در صلات هم که عبادت هست تقرب معتبره، باید عمل طوری احتیان بشه که تقرب به مولا حاصل بشه. این علت و فلسفه بطلان نماز بود در مکان غصبی. حالا کسی که جاهل به حکم است، آیا درباره اون نهی منجز نیست؟ درباره ناسی، مخصوصا ناسی غیر قاصب، منجز نیست. درباره غافل منجز نیست. جهل به موضوع اگر داره، که جهل به قصبیت داره، جهل داره که اینجا قصب، منجز نیست. ولذا نماز جاهل به موضوع، جاهل به کونه قصبن، صحیحه. ناسی قصبیت اگر ناسی هوال قاصب نباشه صحیحه، غافل باشه صحیحه. چرا؟ چون درباره اینها نهی منجز نیست. هر کجا که نهی از قصد، نهی از تصرفی مال غیر، تنجز میفته، نماز صحیحه. درباره عالم عامد خیلی خوب نماز گفتیم باطله. حالا میخوام این جاهل به حکم، نه جاهل موضوع. جاهل به حکم معذور، جاهل موضوع معذور بود، اما جاهل به حکم. ایشان میگن الاقوا صحت و صلات الجاهل بالحکم شرعی و هی الحرمه. عروه اینطور میخوام بگه و کلامش هم اطلاع داره، هم شامل جاهل قاصر هم شامل جاهل مقصر. خب اگه جاهل، جاهل به حکم نماز صحیحه. احوت استحبابی داره و انکان الاحوت البطلان خصوصا فل جاهل المقصر. خب منیم این حرف درسته که ما ملتزم بشیم که نماز جاهل به حکم شرعی قاصر یا مقصر صحیحه، ولی خب خیلی بعیده قبول کردنش، خیلی مشکله، برای خاطر اینکه جاهل، مخصوصا جاهل مقصر چطوری معذور باشه. فقهای ما مسلم میدونن که جاهل الجاهل و کل آمد، جاهل معذور نیست. فقط چند جاره گفتن که جاهل معذوره، یکی اخفات در موضع جهر، اجهار در موضع اخفات، که کسی که سلا تماماً و مسافر بوده جاهل به حکم بوده. این سجا پیش فقهای ما مسلم است که جاهل معذوره. جاهله که نماز صبح و مغرب شارا قرائت شبایستی بلند خان آهسته میخونه، جاهله که نماز ظهر عصر باید قرائتش آهسته خان بلند میخونه، اینجا مسلم معذوره، ولی اون مقصرم باشه معذوره. جهر اجهار در موضع اخفات و بالعکس، کم کسی که مسافر نمازش تمام خوانده، جاهل بوده که بر مسافر لازمه که قصر بخونه، این هم معذوره. این سجار گفتن فقهای ما که جاهل معذوره، اما در غیر انس مورد کسی نگفته جاهل معذور، بلکه ادعای اجماع کردن که جاهل معذور نیست. و بعد همینطور هم شما اصلا جاهل مقصر، خب نه در بارش منجزه، نه که منجز شد این عمل، این صلاتی که اتیان میکنه مشتمل است بر جهت معصیت مبعدیت، مشتمل شد بر جهت معصیت، خب نمیتونه دیگه مقرب باشه. از طرفی هم ما ادله داریم که ادله ثانویه که دلالت دارن به این که اشخاصی در مواردی که معذورن اعاده و قضا ندارن، مثل حدیث لا تعاد لا تعاد و صلات الا من خمس الوقت و القبله و رکوع و سجود و طهارت و اینا، خب این معلوم است که در ما اینجا مکان رو استثنا نکرده. بله گفته که وقت و قبله و طهور رکوع و سجود، اصلا حدیث هم انصراف داره از جاهل مقصر. این حدیث کسانه را که میگه در مقام امتثال احکام خدا را یاد گرفتن، خب احکام خدا یاد گرفتنی است، شارع مقدس یک طریقه جدیدی برای تبلیغ که اختراع نکرده، همونطور کسان دیگه قوانین خودشان را در جاهای لازم مینویسن، اشخاص موظفن برن یاد بگیرن. قوانین اسلام در قرآن و سنت خب نوشته شده، در کتاب نوشته شده، اشخاص موظفن. ولی اون غیر ازه جاهل به حکم، اینجا اون جاهل به فساده، اون جاهل به حکم، و جاهل به حکم داریم بحث کنیم، جاهل به حکم تکلیفی داریم بحث کنیم. بله که قبلا گفته که وضعی بود، این حکم تکلیفی در اینجا. خب درست کنم به این که کسانی از مساق حدیث لا تعاد، خب معلوم است که خب طوریست که کسی که احکام خداوند را طبق وظیفه که داره رفته یاد گرفته، بعد غفلت کرده، فراموش کرده، اونا معذورن، اما کسی که نرفته و تمرد کرده احکام خود یاد نگرفته، معلوم است که مشمول حدیث لا تعاد هم نیست. خلاصه این فتوای ایشان که میگن الاقوا صحت و صلات الجاهل بالحکم شرعی و هی الحرمه، خیلی فتوایی که نمیتونیم قبول کنیم. وقت احوت داره، و این کنال احوت البطلان خصوصا فی الجاهل مقصر، احوت استحبابیست. بله جاهل قاصر را میتوانیم بگیم که معذوره، نه درباره او منجز نیست و نماز صحیحه، اما جاهل مقصر مسلما معذور نیست. جاهل قاصر معذوره و مقصر مسلما معذور نیست. این مسئله بیش از این بحثی نداره چون خیلی روشن هست. این مسئله دهم. مسئله یازدهم این است که الارض المقصوبه المجهول مالکها، زمینی هست مقصوبه ولی مالکش مجهوله، همین اندازه معلوم است که مال غیر است ولی مالکش مجهوله. این فرمان درباره چنین زمینی تصرف جایز نیست ولو به صلات. این مسئله یازدهم بیشتر تکیه روی تصرف از صلات را ضمناً میگه. الارض المقصوبه المجهول مالکها، تصرف در آن جایز نیست ولو به صلات، و یرجع امرش به حاکم شرعی، اونو باید از حاکم شرع اجازه گرفت و نماز خوان و تصرف کرد. و کذا ازا کسی که قصب آلاتن و ادواتن، کسی آلات و ادواتی را، مساله ساختمانی را قصب کرد، یک کل آجر در عبارت عربه، کل آجر مثل آجر و نحوانها را قصب کرده و امر بها دارن و خانه ای را با اونا تعمیر کرده یا نحوانها، این هم نمیتونه تصرف کنه و یجب الرجوع الی حاکم شرعی، واجب است که به حاکم شرعی مراجعه کنه. خب اینم مسئله 11 هم. در این مسئله بحث مهم راجع به ولایت فقیه و حاکم شرعیه. در اینجا خب بین شراح و مثل آیت الله خویی ولایت فقیه را فقط در امور حسبیه قائله، در مثل تصرف در مال ایتام، وقفی که لا متولی له، مثلا تصرف در اموال مجانین و سایایی که لا وصی لها، این قبیل امور را که امور حسبیه می نامیم، ولایت در امور حسبیه را ایشان فقط قائله. در غیر امور حسبیه برای فقیه ولایتی قائل نیستند. کتابی به نام مصباح الفقاهه که چند جلد مال آیت الله خویی در معاملات و بیع و مکاسب، در جلد پنجم مصباح الفقاهه ایشان متعرض بحث ولایت فقیه شده و ادله داله بر ولایت فقیه را اخبارش رد کرده است و یا سندن یا متنن مناقشه کرده. خلاصه میگه که فقط در امور حسبیه فقیه ولایت داره. در کتاب التنقی هم که شرح تقریرات درس ایشان در مسئله اجتهاد و تقلید، چون عروه در مسئله 68 اجتهاد و تقلید داره که لا یعتبر الاعلمیه الا فی باب تقلید، ما توضیح بیشتر بدیم باید عرض کنیم برای فقیه سه تا منصب هست. یکی افتا، خب افتا منصبی است برای فقیه، شکی نیست که این منصب برای فقیه ثابته و فتوای فقیه هم حجت برای خودش. اما برای غیر چند تا مسئله هست، یکی اعلمیت، آیا شرط یا شرط، اگر شرط باشه فتوای اعلم حجت نه غیر اعلم، اون در جایی که اعلم و غیر اعلم با هم مخالفت داشته باشه. یکی مسئله بقا بر تقلید میت، آیا فتوای اموات هم حجت یا حجت نیست، فرق بین تقلید ابتدایی و بقا بر تقلید هست یا نه. خلاصه اینا همش برمیگرده با اعلمیت، ارتباط پیدا میکنه با همون فتوا و اعلمیت. اولین منصب مال فقیه منصب افتاس، دوم منصب قضاست. فقیه یکی از شؤون فقیه قضاوته، در مخاصماتی که بین مردم پیش میاد فقیه منصب قضاوت را مسلمن داره. منتها باز اونجا یک بحثی هست، آیا اعلمیت هم در قضا شرطه یا در قضا اعلمیت شرط نیست. هر دو مسئله مورد اختلاف بین فقها هست. بیشتر کسانی کشتر فقهای ما قائلن به این که اعلمیت در فتوا هم شرطه، در قضا هم شرطه، ولی خب حالا فعلا موقعی که بحث بیشتر از این شرح و بحث بدیم نیست. علایه حالا منصب دوم منصب قضاست. در قضا بیشتر مخالف است اون یکی، خیلی قائل شدن در قضا اعلمیت شرط. صحبت در بالا و پایین نیست، صحبت برای فقیه چند تا منصب است. خب اول منصب افتاست، دوم منصب قضا، سوم بحث اینه که فقیه ولایت داره یا نداره و اگر داره چه اندازه داره. اینجا بعضی آمدن گفتن فقیه ولایت در امور حسبیه فقط داره که میشه ولایت جزئیه، همین که عرض کردیم، مثلا اموال ایتام و مجانین و وصایای کسی که لا وصی لها، وقفی که متولدی نداره و نسبت به این قبیل امور ولایت دارن. آی خوی اینطور معتقده، آی حکیم هم در همین جا در این مسئله 11 که امروز عرض کردیم از عربه در مکان مصلی، ایشان در اینجا گفته است که اینکه صاحب عربه فرمودن که اگر زمینی مقصوب بود مالکش مجهوله باید به حاکم شهر مراجعه کرد، به چه دلیلی به حاکم شهر باید مراجعه کرد و به چه دلیلی حاکم شهر ولایت در این طور چیزا داره؟ میگه خب به دو تا روایت، سه تا روایتشون استدلال کردن، میگه هر سه ناتمامن. یکی دو تا روایت در باب 11 از ابواب صفات القاضی جلد 18 وسائل، در این خبرش این است، خبر اول اون باب این است که من عرف انظر الی رجل منکم عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی احکامنا قد روا حدیثنا عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی احکامنا انی قد جعلتو حاکمن. حضرت امام صادق فرمودن بین که ایاکم بین که به فقهای عامه مراجعه نکنید، ولی کسی که راوی حدیث ما باشه، احکام ما را بشناسه و نظر فی حلال حرام داشته باشه، این قد جلت و حاکمن. آقای حکیم میگه به این دلیل استدلال کردن، به این حدیث روی ولایت فقیه، به این عباره، به این تقریب که حضرت فرموده این حاکم قرار دادن و حکام اون موقع تنها قضاوت نمی کردن، علاوه بر قضاوت به امور مردم رسیدگی می کردن، به امور حسبیه و غیر حسبیه. وقت امام صادق این فرمودن که چنین شخصی را من نصب کردم حاکمان، یعنی همون سمت هایی که اونا داشتن فقهای اونها علماشان، همون سمت را هم فقهای شما دارن که یکی از اونها قضاوت و دیگری ولایت است بر امور مردم. یکی این دیگر باز خبری است در همین باب 11 ظاهرا خبر ششم باشه، داره که مشوره ابی خدیجه است، اولی مقبول عمر ابن حنزله بود، مشوره ابی خدیجه است که جلت و قاضیان، اول اون حاکمه بودین قاضیانه. بس امام صادق علیه السلام وقتی که فقیه را نصب میکنه به عنوان قاضیان در مقابل قضات عامه، قضات عامه هم قضاوت میکردن هم امور مردم، معلوم میشه اینم هم قضاوت، منصب قضاوت داره، نصب برای قضاوت شده، هم برای ولایت داره، برای رسیدگی به امور مردم. ولی آقای حکیم این رد میکنه، میگه نه، معلوم نیست که قضات عامه این دو منصب را داشته باشن. آقای خویی هم در التنقیح داره که قضات عامه اگر این دو منصب را داشتن، دو منصب مستقل بوده، جدا از هم بوده و امام برای اون قضاوت نصب کرده، برای اون یکی نصب معلوم نیست، از این جهت مناقشه میکنه. حدیث دیگه هست که آقای حکیم با اینجا ذکر کرده و همین ستا اکتفا کرده و رد کرده، اون حدیث است که توقی است که و اما الحوادث الواقعه فرج و فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و نه حجت الله علیهم، که این توقی. خب ایشان میگه اینم دلالت معلوم نیست داشته باشه، آقای حکیم اینجا اکتفا کرده. حالا ما نمیخوایم بحث ولایت فقیه اینجا مبسوط مطرح کنیم، ولی امام رضوان الله علیه در جلد 2 از بیع مکاسب ولایت فقیه را دارن. ما هم یه وقت بحث کردیم، از جهات مختلفی مبسوطاً بحث کردیم، قبل از پیروزی انقلاب بود بحث ولایت فقیه را ما در مسجد اعظم داشتیم. متاسفانه اون نوشتشم اون موقع چاپ شد، ولی حتی یک نسخه هم من ندارم. اگر کسانی اون موقع حضور داشتن از اون نوشته بنده چیزی داشته باشن به بنده بدن، من استنساخ میکنم، فتوکپی میکنم، بعدم ایشون برمیگردن. اونجا اون موقع که ما بحث میکردیم از راه های مختلفی برای ولایت فقیه به طور وسیع بحث کردیم و حرف های آقای خویی را جواب گفتیم. خلاصه مطلب اینه که خیلی خلاصه اش دو تا مطلبه. مطلب اول این است که دین اسلام جمیع چیزایی که مردم به اون احتیاج دارن بیان کرده و آورده و چیزی نیست که مردم نسبت به اون محتاج باشن و اسلام در راه تأمین اون احتیاج گام بر نداشته باشه، بیان نکرده باشه. و موضوع ولایت، موضوع والی، موضوع امیر و سلطانی و کسی که خلاصه برای اداره امور جامعه لازمه، از احتیاجات اولیه زندگی بشره، هم از جهت تعلیم و تربیت، هم از جهت سیاست، هم از لحاظ اقتصاد و اداره امور مالی مردم، جهات فرهنگی، خلاصه از جهات مختلفی مردم به یک نفر والی محتاجن، که در نهج البلاغه است که لابد للناس من امیر، مردم احتیاج به امیر دارن، احتیاج مردم به امیر و سرپرست و زعیم و مدیر بیش از احتیاج به نان و آب. وقت ممکنه که یک همچی چیزی از نظر شارع مسکوت گذاشته شده باشه، در راه تأمین این احتیاج قدمی اسلام بر نداشته باشه. از طرفی خب معلوم است که این ولایت را پیغمبر و ائمه علیهم السلام داشتن، از طرفی هم معلوم است که می دانستن که امام اسد علیه السلام قرنها در میان مردم نخواهد بود و غایب خواهد بود. خب در تمام این مدتی که امام غایب است، کسی که احکام خدا را اجرا کند، بیان بکند، جامعه را زعامت و سرپرستی داشته باشه، نمیشه این مطلبی که به این اهمیت از نظر شارع مقدس برای این مطلب بیانی نباشه، در راه تأمین این احتیاج عملی انجام نگرفته باشه. خلاصه یک دلیلی به این ترتیب خیلی خلاصه شرز کرده. از طرف اون موقع در اون کتاب بنده نوشتم که نمونه های زیادی که بنده برای این موضوع ولایت فقیه از اول جلد اول وسائل تا آخر برای خاطر همین موضوع مراجعه کردم، مطالعه کردم. روایاتی که در اون روایات هست، کلمه والی، سلطان، امیر، از این امام، از این تعبیر در اخبار خیلی زیاده. در باب حج مثلا می‌بینیم که هست که بایستی امام امیری معین کنه که حج با نظر اون امیرالحج انجام بگیره. در باب معاملات برای نرخ گذاری و امثال اون هست. در باب حدود و دیات که معلومه، در باب نکاح مثلا، نظام امور خانوادگی برای تزویج مردم، حتی کسی که شوهرش 4 سال مثلا غایبه، اگر پیدا کنید و طلاق هست، سلطان طلاق اون زن را میده. خلاصه فقه ما یک فقهیست که بر اساس والی و بر اساس فقیه و بر اساس امیر و بر اساس سلطان پایه‌گذاری شده. امام، کلمه امام، مثلا زکات هست که اذا طلب اهل امام، مردم زکات رو باید به اون بدن. انفال که اصلا همش مال امام است، امام باید انفال را که منابع ثروت مورد بهره برداری قرار بده. خب انفال خیلی مهمه، معادن، اراضی موات، رؤوس جبال، بطون و اودیه، بهار، آجام، خلاصه جنگل ها و نیزار ها و اینا که منابع ثروت، خب تحت نظر امام است دیگه. خب امام هم نایب مناب داره، برای کسی باید باشه اداره کنه دیگه، اینا منابع ثروتن. فقه ما خلاصه یک فقهی است که پایش بر اساس ولایت فقیه گذاشته شده است. خب بنابراین ما بیایم بگیم که فقیه فقط ولایت داره در این که نسبت به اوقافی که متولی نداره، داره به ایتام و سقار و مجانین و وصایا که وصی نداره، خب مسلماً با فقهمان. حالا اگر بعض اخبار را مناقشه کنیم، این مطلب یک مطلب کلیست که اصلا فقه ما بر این اساسه. حالا اون کتاب الان دیگه بنده نداشتم و نمونه های زیاد در اونجا بنده ذکر کردم. بله، حالا از این جهت ما قائلیم که فقیه ولایت وسیعی داره. عروه در اینجا مسئله خیلی روشنه، در مسئله 11 از کسی که عرض مقصوبه هست که مجهول است مالکش. خب معلومه که از طرفی ما میدانیم که تصرف در مال غیر به غیر از جایز نیست، اینم مقصود از مال غیره. را همون روایت که عرض کردم، خب به کی باید مراجعه کنیم؟ آقای خویی در اینجا داره همون مستند رو دارن که خب معلومه چیزی که مجرور مالک شد، خب این شارع مقدس روایت داریم باید تصدق داد، این خب تصدق میدهن، پولیش اصلاح تصدق میده و تصرف میکنه. ولی ما میخواییم عرض کنیم به این که مسئله ولایت فقیه منحصر به این امور جزئیه ای نیست که این روایت داره. به طور کلی جامعه اسلامی سرپرست زعیمی از لحاظ اجرای امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عبادی، اخلاقی، تعلیم، تربیت، ثقافه، اینا خب بالاخره مدیر و مدبری لازم داره دیگه. اینم یکی از جزئیات اون هست. از این جهت بیشتر از این فکر میکنم که لازم نباشه در این مسئله بحث کنیم، که خب مطلب رو شما باید به ولی فقیه مراجعه بشه و حاکم شرع مراجعه بشه و حل بشه. بله عربه اونجا دارن، یک مسئله که اونجا مسئله 68 عربه این بود که حالا ما چون فرصت این بحث نیست، اونجا دارن که اعلمیت فقط در باب افتا معتبر است، اما در سایر شؤون فقیه دیگه اعلمیت معتبر نیست. در اجرای حدود مثلا اعلمیت معتبر نیست، در ولایت هم خب اعلمیت خب ایشان میگن معتبر نیست. ولی خب ما داشتیم که درسته که در ولایت اعلمیت دلیل نداریم، ولی باید فقها هم اگر متعدد باشن یک برنامه برای ولایت تنظیم کنن تا هرج و مرجی پیش نیاد و بر اساس اون برنامه ولایت صورت بگیره. این هم خب لازمه دیگه. بله خب امروز چهارشنبه است و مقداری هم اگر باز سوالی بود میفرمایید با روز شنبه توضیح میدید. امروز چهارشنبه است و مقداری هم اون بحث اخلاقی که داشتیم اون را عرض کنیم خدمت محترمتون. ما در بحث اخلاقی خودمون عرض کردیم که وصیتی که علامه برای فرزندش فخرالمحققین نوشته در آخر قواعد و در کشف اللسام که شرح قواعد شیخ محمد اصفهانی در آخر کشف اللسام این وصیت شرح کرده، در حقیقت وصیتی است از علامه برای فخرالمحققین و شارحش هم شیخ محمد اصفهانی که سه نفر از فحول فقها و علما، از این جهت خب مهم است که ما هم از این وصیت نامه برای زندگی خودمان سرمشق اخلاقی گرفته باشیم. یه مقداری از این را خواندیم. علامه در کتاب قصص العلماء در شرح حالات علامه، قصص العلماء به اینش ترتیبه، از خودش شروع کرده و رفته رفته تا رسیده به کلینی مثلا، از زمان خودش و اساتید خودش و علما به این ترتیب رفته، بعضی از اون طرف آمدن، از قدما گرفتن آمدن به این طرف، این به عکس از این طرف رفت. خودش در سال 1306 هجری قمری فوت کرده، صاحب قصص، از علمای بزرگ تنکابون و ساکن اونجا بود است. یکی از کتابش قصص العلماء است. در حالات علامه کرامت های برای علامه ذکر کرده، دو تا از آنها مربوط است به ملاقات علامه با امام عصر علیه السلام تاله میکنید. خب مدرک هم دست میده که به چه دلیل اینا ثابته. اولی این بوده که علامه شنید که یکی از علمای اهل تسنن، اتفاقا علامه هم پیش او درس میخواند از علمای بزرگ اهل تسنن، کتاب نوشته در رد تشیع در مجالس برای این و آن میخوانه و مسئول اضلال و گمراهی مردمه. علامه هرچی اصلاح کتاب را بگیره خب بر علامه نمیداد. بالاخره با اصرار زیاد گفت یک شب میدم پیش شما باشه. علامه قبول کرد، ولی آورد خب دیدی یک شب کتاب چیکار کنه؟ گذاشته بود اونجا که حالا فکر کرد که اون اندازه میتونه استنساخ کنه. شروع کرد به استنساخ، کتاب قطور بود، دید یک نفر حاضر شد و بالاخره به علامه کمک بکنه، ولی علامه را خواب گرفت. از خواب بیدار شد، دید که بله کتاب را از اول تا آخر نوشته گذاشته اونجا و امضای حضرت مهدی علیه السلام در آخرش. یکی این را ذکر کرده، کم ذکر کرده که علامه شب جمعه میرفت برای زیارت سید شهدا علیه السلام. در بین راه سوار بر مرکبی بود، سوار شتری بود، در بین راه به یک عربی برخورد کرد و در قیافه عرب بدوی بیابانی آمد نزدیک و با علامه صحبت کرد. علامه دید که هرچی صحبت کرد دید که این خیلی معلوم است که فاضل است و عالم است، و هرچی صحبت کرد برای علامه دید که علامه سی قطره است در برابر این دریا، یا شمعی است در برابر خورشید. بالاخره صحبت در یک فتوایی شد. علامه چیزی از او سوال کرد، او جواب داد. علامه گفت که این به چه دلیل در این مورد که ما روایت نداریم؟ گفت نه خیر، حدیثی در کتاب تهذیب هست، این مطابق اون حدیثه. علامه انکار کرد و گفت نه، جلد چندم و صفحه چندم و سطر چندم حدیثی بر این مطلب دلالت داره. علامه که این طور دید از او سوال کرد آیا در زمان غیبت امام عصر علیه السلام ملاقات امام عصر امکان پذیر است؟ صحبت علامه با این طوری بود که علامه خودش را در برابر اون خیلی کوچک دید و مرعوب شد، به طوری که تازیانه از دست علامه افتاد. اون عرب تازیانه از زمین برداشت، گفت این کسی که الان دستش تو دست توست و تازیانه را به شما میده، این همون است که شما میخوایی ملاقاتش بکنی. پرسیدی علامه بیهوش شد، به هوش آمد، برگشت به نجف، در کتابخانه خود تهذیب برداشت و ورق زد، همون سطر و همون صفحه در حاشیه‌اش نوشت. این رو ایشان از سید محمد مجاهد نقل میکنه که گفتن دیدم اون کتاب رو در حاشیه علامه نوشته بود که این حدیث را سید من مولای من امام عصر علیه السلام من راهنمایی کرد. خلاصه مقام علامه فخر المقین ها، خب مقامشان خیلی بالاست. اما اون چی که اینجا ایشان میگن در اول وصیت نامه، دارن که اسعدک فی الدارین و حباک به کل ما تقر به العین، خداوند تو را سعادتمند کنه در دارین و هر چیزی که چشم انسان را روشن میکنه خداوند او را به تو بده. و مد لک فی العمر سعید، خداوند عمر سعادتمند طولانی به تو بده. جا حدیثی کشف اللسان نقل میکنه، ان النبی صلی الله علیه و آله از سعادت و کل سعاده طول العمر فی طاعت الله، سعادت همه سعادت آن است که انسان عمر طولانی در راه اطاعت پروردگار داشته باشه. و مد لک فی العمر سعید و العیش رغید، زندگی با وسعت، رغید یعنی واسه. کشف اللسان میگه خب این دعا دعای مهمی است که الله برای فرزندش میکنه که عیش واسع داشته باشه، با وسعت رزق زندگی کنه. فان زنک المعیشه یعوق عن کل خیر، زیرا زندگی تلخ، زندگی سخت، زندگی سخت و تنگ از هر خیری انسان را باز می‌داره و مانع میشه. و یؤدی الی کفران النعم بل کاد الفقر ان یکون کفرا، بلکه فقر کاد اینکه کفر باشه، موجب کفر باشه. خب البته فقر سخت، تحمل این سختی هم برای همه فراهم نیست. از این جهت از خداوند متعال بایستی زندگی واسع خواست. در دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد علیه السلام، اسألک به این که زندگی واسع داشته باشم. خب حالا این رو ما مختصر میگیم. و ختم اعمالک به صالحات، خداوند اعمالت را به صالحات ختم کنه. فانه صلی الله علیه و آله انما الاعمال بالخواتیم، پیغمبر فرمودن اعمال به خواتیم میشه. و انه صلی الله علیه و آله من مات علی خیر عمله فرجو له خیرن، کسی که با عمل خوب از دنیا رفته امید خیر دربارش داشته باشی. خب این دعا برای فرزندشه. انی لخست لک فی هذا الکتاب لب فتاوى الاحکام، من در این کتاب، کتاب قواعد از کتابای خیلی مهم فقهی ماست، در کتاب از ذریعه الی تصانیف شیعه، که با این کتاب هرچی بیشتر باید ما آشنا باشیم برای شناختن کتب و محصول زحمات فقها و علما. در از ذریعه جلد 14 صفحه 17 فرموده قواعد علامه اجل ما کتب فی الفقه الجعفری بعد کتاب الشرایع، بعد از کتاب الشرایع جلیل ترین کتابی که در فقه جعفری نوشته شده است قواعده، و از این جهت قواعد را خیلی شرح کردن، کشف اللسان، جامع المقاصد، مفتاح الکرامه، اینا همشان شرح قواعد علامه است که من شمردم در همین از ذریعه در ماده شین در شرح، اونجا 30 شرح برای قواعد نوشته بود که 2-3 تاش این هست که نام بردیم. واقعی شان میگه شمردن مسائل قواعد علامه را، ایشان میگه 66,000، ایشان میگه 600,000 660,000 مسئله در قواعد ایشان میگن مندرجه، 660,000 اینجوری بگیم. خب الله فرمود فرزند عزیزم من ملخص کردم در این کتاب لب فتاوای احکام را و قواعد شرایع را بیان کردم با الفاظ مختصر، بعد از این که من از عمر خودم به 50 رسیده و داخل در عشر 60 شده بودم، یعنی از 50 سال گذشته بودم داخل در دهه 60 شده بودم نوشتم. بعد عرض کنم که ایشان اینجا وارد میشن به اعمار، میگن پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن اعمار امتی ما بین 60 الی 70، پیغمبر فرمودن که عمرهای امت من ما بین 60 تا 70 و کمتر کسی است که از این اندازه تجاوز بکنه، و انها معترک المنایا، ما بین 60 و 70 معرکه مرگ هاست، ازدحام مرگ ها ما بین 60 و 70 است، کسی که از این گردن رد شد دیگه شاید خیلی جلو بره. بله حفظه الله تعالی. فانی اوصی که مفترضه الله تعالی علیه من الوصیه، وصیت میکنم اول به ملازمت تقوی الله، ملازم تقوا باش، فانها سنت القائمه، سنت طریقه قائمه، طریقه ثابته، ثابته یعنی در همه حال ثابته، بعضی مستحبات، بعضی از فرائض هینن دون هینن گاهی هست گاهی، ولی تقوا اینطور نیست، تقوا در تمام گام های زندگی برای انسان لازمه. حالا دیگه بقیه باش، خداوند ان شاء الله توفیق تقوا به همه نهایت کنه.